کلاس برات استاد فرهانی 15 مهر 99.
نمیشنوم برای بشینید همونجا یک کم صدا رو. همون روایات بعد از مهدی رو شما ببینید، نه لسان اونها با لسان حدیث رفع یکیه. یعنی اگر کسی حدیث رفع خودمون خصال رو داشته باشه، بعد مثل مرفوعه نهدیر هم این وسط داشته باشه، بعد اون روایات دیگه‌ای بود که از حضرت در مورد توصیه در مورد حسد و اینها سوال شده بود، اظهار و بقی و اونا، شیخ کنه اینطور میگه، میگه من اینو به تنهایی داشته باشم، کلمه حسد مطلقه. اما وقت اینا رو هم داشته باشم، این وریا اینا تراکم داره سر یه مسئله ای. اون مسئله هم اینه که خداوند متعال بر حالت نفسانی حسد تامو حسد و بقیه امور نفسیه، چون گفتم این سه تا جزء امور نفسیه، مؤاخذه نمی کند الا اینکه اظهار بشه، ابراز بشه، جوارحی بشه. اینا اینو میگن. بعد وقتی یه روایتی مثل مرفوعه نهدی میاد این وسط قرار میگیره، نشون میده که کأنه ما اینم که داشتیم میگفتیم با همین نگاه داشتیم میگفتیم. سیاق همه اینا به ما دلالت میکنه که انگار همه اینا توی وادی صادر شدن که چی؟ اسناد به فاعل پیدا کرده، این حاسده، اما حاسدیه که تو قلبش نگه میداره یا بروز میده. میگه من همه اینا رو اینطور میفهمم، اما اونی که شیخ صدوق گفت اون ولی خلاف ظاهره. حسد به معنای ان یحسد نیست، به معنای ان یحسده، اسنادش به فاعله نه به نائب فاعل. مصدر حداقل استظهار اولیش معلومه نه مجهول، مگر این سری مصادر خاص که حالا بحث ادبی باید بکنیم. بحث ادبی هم نه، بحث صرفی، بحث ادبی استظهاری. یعنی بگیم در عرب این که به کار میره معمولا مثل این که میگفت صفت مشبهه استعمال میشه، اما اینا و اینا و اینا، اینا استعمال شهیرشون بنی علی المفعوله، یعنی اراده مفعول میشد نه اراده فاعل. استعمال میخواد، استعمال عرب. شیخ میگه بابا اینا که مصدر رو به کار برده، ما هم که تأویلش به بنی علی المفعولش این خلاف ظاهره. بعد شما برای خلاف ظاهرش میای یه دلیل لفظی به من نشون میدی، اون یه دلیل لفظیه نمیتونه این رو بکشه به سمت خودش. اما اینجا عدتون کثیرتون من الروایات بود که این نشون میده که این مجموعه، این مجموعه خیلی مهمه، این مجموعه نشون میده انگار کلن مطرح بوده این مسئله برای شارع مقدس و جمعی که مقابل او بودن، که هی می اومدن مراوده می داشتن، حضرت هم هی بهشون میگفت به شکلهای مختلف، یکی تو حسده، یکی تو عجبه، یکی توی وسوسه است، یکی تو این ماجرای عقد القلب مطرح بوده، اینا هم هی میومدن میپرسن، حضرت هم بهشون گفته هیچ اشکال نداره تا بروز پیدا نکرده والله اله الا الله اعراض کن ازش. حالا روایت دیگه هم داریم اینجا، این سه چهار تا شما عنوان شاهد خوندیم، اما روایت دیگه هم داریم که حضرت سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله، سلامت باشین، خیلی ممنون، سلامت باشید. ببخشید من سر کلاس هستم، الان در حین تدریس هم جواب دادم، اگر اجازه بفرمایید من محضرتون تماس میگیرم بعد از اینکه از کلاس خارج بشم، خودم تماس میگیرم خدمتتون ان شاء الله.
عفو بفرمایید، عفو بفرمایید، خدا حافظ شما باشه انشاءالله.
چشم.
خب ما خود تهران پسر عمه پسر خاله نداری، هر کی زنگ میزنه کاریه. بعد اینا هم حالا خیلی ممکنه فضای آخوندی حوزویمونو مثلا تو خودشون هم قاعدتا رو هم خودی بلکه فضای کار و فضای عرض کنم به محضر با سعادت شما. پس این میشه اون فضای کلی، انگاری مطلب شایع رایجه، لذا کثیر الاستعمال، کثیر الابتلاء. بعد تو خود این قرینه میسازه برا من، بعد میبینم اینجا هم یه اطلاق اومده، اطلاقا راست میگی زو وجهینه. من خیلی میخوام خیلی مطلب خشمشو بذارم، میگم آقا زو وجهینه، میشه او باشه میشونه ای باشه، اما بعد این وسط یه شاهد جمعی مثل مرفوع این نهدی میاد کار تمام میکنه برا من. عرض کنم محضر شما، لذا اگه یادتون باشه مثلا اونجا شیخ میگفت که ولعل الاقتصار فی النبوی علی لسان، اون یه روایت آورد گفت که یدم اومده توش، یکی دیگه علی لسان، اینا رو نبرده توی سیاق واحد، میگه اونم از نامراتب اظهار رو گفته، اینم یدشو اضافه کرده، اون یکی هم معالجهشو خواسته، حضرت بهش گفته لا اله الا الله بگو، فضاش واحد میشه تو استثناء. خب عرض کنم به محضر شما، من جلسه پیش بکنم یه جنبندی گفتم از آخر حدیث رفت دیگه، اون خیلی مهمه، باز هم تأکید میکنم خیلی مهمه اون جنبندیه. اصلا دعوای گذشته ی حدیث رفع رو، یعنی شهورودی حدیث رفع رو سالبه به انتفاع موضوع میکنه. بعد این از مواردیه که متاسفانه بعد از شیخ درست مورد عنایت قرار نگرفت. میبینید اگه مورد عنایت قرار میگرفت باید پایه دعوا تو حدیث رفع میمد روی سوار میشد، دیگه کسی نمیرفت دنبال مقدر چیست، چون اساس فضای بحث عوض شد دیگه، یعنی واقعا یه پلن دیگه ای از قصه نشون داده شد. این اینطوری دیده نشد تا یه مدتی، لذا اینطوری اگه ببینیم خب خیلی کار راحت‌تر و کوتاه‌تر هم میشه دیگه. اون دعواها بعدا تو درس خارج خواهید دید که دعواهای بی‌ثمری میشه، اون دعوای اولیه. آره خب عرض کنم به محضر شما امر ببینید من یه کوتاهی رو بگم، حالا چون اسم امام اهل الله مقام رو آوردید، ببینید امام رو واقعا اینو میگم، و اصلا شما بگید آقا خمینی نگید امام، حیث امامت شما کاری ندارم، امام رو حاشیه مشهور نخونید، نخونید خراب میشه، یعنی به مراد جدیش نمیرسیم. امام از اساس توی قواعد متفاوت با بقیه است، واقعی اینو میگم، اصلا به خاطر عشق و علاقه نیست، یعنی هیچ حالت الان حالت بله حالت واقعی وابستگی روحی دارم نمیتونم انکارش کنم، اما تو این تیکه دخالتی نداره. ببینید مثلا حالا همینجا رو ببینید، ببینید این دعوا سر چهار تا پایه سواره، یکیش مسئله تصویبه، آخرش تصویب چی شد، یکی مسئله مراتب و حکمه که بعد اینا باید با هم ضرب بشن این مقام، مثلا همین الان مراتب و حکم درست کنید، بعد آخرش ببینید تصویبه تو کدوم مرحله گیر داره، اونی که بهش میگه اشتراک احکام مال کدوم مرحله از حکمه. پس یکیش مراتب و حکمه، اینم دو، یکیش شناخت دقیق بحث ادله اجزا و شرائطه. اصلا ما اینو بحث نکردیم الان تو صحبت همون، بگیم ما میخواییم حدیث رفت چی کار چی نتیجه بگیریم، میخواییم بگیم نهایتا عمو تو نمیدونستی لباس طاهر باشه اشکال نداره، نمیخواییم بهش بگیم تو نمیدونستی نماز باید بخونی اشکال نداره، ما مسبب نزاع کجاست؟ تو اجزا شرایط، علیکی سر خودمون شلوغ نکنیم بعد بمونیم توش، قطعا اگه کسی بخواد بیاد با حدیث رفت
رفع کنه چیو؟ مثلا احکام اولیه، عناوین اولیه فقه که مثلا معنا نداره. دعوت و عدل اجزا و شرایط، اون که گفتم تون از آقای مظفر و سعد دائرت الشرط و الجزء گفتم براتون، براز شک کردم اینجا گفتم جای دیگه گفتم نمیدونم، نگفتم خب و کجا گفتم؟ نه نه این تو اجزا،
اجزا رو اجزا اشاره کردیم ولی
و سعد دائرت الشرط و الجزء الواقعی نگفتم. تو کجا گفتم؟ تو اجتماع اونه که ربطی نداره، اجتماع اونه که ربطی نداره، مطلق مقید اونه باید اینجا گفته باشم، نمیدونم حالا شایدم نمیدونم. من اصالت و نسیان، من خیلی وقتا سرم کلا میذاشتم خیلی ها، من میگو آقا وعده داشتیم نیومدی، من آقا در خدمت همیدون همیالا میشین و بعد معلوم میشد. من اصالت و نسیانی هم معمولا هر کی هرچی میگه مصدق العادلیه دیگه، ضعف الهی که الان احسن یه راست میگی. حالا عرض کنم خدمتتون، پس یکیش هم عدله اجزا و شرائطه، بعد یکیش هم مسئله خطابه. اینا باید یکی یکی درست بشن. ببین مثلا من بود هی تأکید میکردم آخون میگه که، ببین هی میگفتم آخون میگه بابا اینا مراتبه یک حکمن، حکمه که از انشاء میاد تو فعلیت، میگفتم اینا مثل یه ستون کارخونه تولیدیه، این حکمه از اینجا وارد میشه، آخرش ما علامت استاندارد میزنیم، لیبل بهش میزنیم، وقتی از همه این ستون در اومد اینا میشن مراتبه یک حکم. خیر آقا ناراحت شدن فکر کنم شد. بله انشاءالله که خیر. بله عرض عرض محضر با سعادت شما. بله خب عرض کنم خدمت شما که مثلا این یه نکته، امام میگه یه حکم ما نداریم، اینا مرتبته این از یه حکم نیستن، اینا دو حکمه، ما یه حکم انشایی داریم یه حکم فعلی داریم. ما سمعنا و هاذا. به کسی که با مراتب کار میکنه میگه خطابات انشایی انشایی هم ثمره نداره، ثمره فقهی برا من نداره، ثمرات دیگه داره اما ثمره فقهی نداره. آقا عقیم و صلات آت و زکاه، میگم بابا تو شعب عبی طالب اینا هیچ، همه روزه یه سال میگرفتن، بعد تو مثلا بیا بهش بگی آت و زکات، رضا هیچکی نمیخواد از اطلاق و عمومات ادله انشاء استفاده کنه، ما دنبال اطلاق اطلاق اجزا و شرائط میخواد بگی مولا در مقام بیان بود ولم یقید هو به جز این ها، اینطوری میخواییم بگیم اطلاق یعنی این، آقا در مقام بیان بود اینه نگفت، ده جزه گفت جز یازده نگفت، نمیخواد با اطلاق نفی جزئیات کنیم مثلا، اطلاق اینجا به درد میخوره. خب نفی قید کنیم، آقا گفت خدمتتون اکرم العالم قید عادلش نگفت، فنمیخواد، اینطوری میخوایم حرف بزنیم. خب این اصلا ربطی به مقام انشاء نداره، امام علی الله مقام میگه حرفا چیه، همون اقیم الصلاه اطلاق داره، حرف عجیبی ها اینا، حرفای زمختیه. پس ببین چهار تا پایه داری، هر کدومش باید اول معلوم کنی چی میگی. مثلا میگی مراتب، امام میگه بابا اینا حکمه اینن نه مرتبته این، میگه ادله اجزا و شرایط، میگه تصویب، امام میگه تصویب تو فقه واقعه نه جائز، تو داری رو استحالش دعوا میکنی. اما بخشی مهمل است قضیه موجب جزئیات، یه جاهای تصویب واقعه، تو اصلا تصویب و مثل برق 1000 ولت میدیدی، از جفتش هم رد نمیشدی، میدان مغناطیسش نگیرتت. امام میگه تو فقه وقع. جانم کجا میگه؟ کی گفت؟
نه نه همین براعت، بس براعت
گفت. کجا گفت تصویب واقعا؟ من نوکر بزرگ شما هم هستم اما آخوند اینطوری. خب اصلا حالش کن، کجا، چگونه، اینو باید معلوم کنیم. شاید خود این تصویبات با مراتب با هم جمع بشه، اگر این دوتا با هم جمع بشه شاید یه عبارت های از آخون پیدا کنیم که یه جایی رد شده ازش. مثل کجا؟ مثل عدل اجزا و شرائط. تو عدل اجزا و شرائط لکه جز اون لکه لیسه به جز اون اجزا تو روایت داریم دیگه. لکه من؟ آه تو بچه خوبی هستی، نور بالا میزنی، تو راحت باش، برا تو جز نیست، تو هم بچه ها خودمونی، برا فلانی جزه، نگاه کنی یه جور آدم لسان اشخاص رو دخالت داده، اختصاص و احکام. پس اینو باید من حکم معلوم کنیم، عدل اجزا و شرایط معلوم کنیم، بعد تازه برسیم به خطابات قانونی. مثلا خطابات قانونی بحث خطابه، بحث خطاب اصلا ربطی به مصب نداره، به خطاب کار داره. خطاب قانونی غیر خطاب مجالس تقنینی، این اصطلاح از امام که بهش میگه خطاب قانونی، اصطلاحه. امام 20 تا نوآوری داره، رودوش 20 تا خطاب قانونیش متولد میشه. نمیشه 18 تاشو قبول کنیم بعد خطاب قانونیه رو رد کنیم، یا خطاب قانونی قبول کنیم اونا رو اصلا قبول نکنیم، یا جاهل به جهل بسیط باشیم. مثلا امام یه نظریه داره خطابات قانونی، دقت فرمودید؟ خطاب قانونی امام مثلا حذف کنیم بذاریم کنار، خطاب قانونی کار نداریم، با خود مراتب حکم آخوند، حتی مراتب حکم امام هم کار نداره، با خود مراتب حکم آخوند به علاوه خطاب شناسی کفایه تو مطلق مقید، با همین دوتا مشکل حل میشه، مثلا کل نظام اصولی متحول میشه. بعد تو اون فضا اگه ما تونستیم کار کنیم، آخون دارم میگم، من هنوز کار به امام ندارم، اصلا تو فضا ممکنه من ایجاب احتیاط نخوام. اگه مبانی امام بیاد که ماجرا بیشتر میشه. امام میگه کل سیستم قوم لعب به حکم توشه، تعبیر امام ها لعب به حکم، میگه ما پیش خودمون این کار نمی کنیم که میگیم خدایی کار کرد، پیغمبری کار کرد. آقا خوابی؟ آره، خطاب برات انشائیه، فعلیت افتاد، دوباره بیدار میشه، چشاشو وا میکنه، میگه فعلیت پیدا کرد، دوباره میخوابیده. امام میگه روزانه باید خطابا رو انشائی فعلی کنیم، میگه مثلا معنا نداره. خب اگه معنا داشته باشه این نتیجه چی میشه؟ ببین از کجا من رسیدم به این که ایجاب احتیاط میخوام؟ سیرمو بیاد میگفتم ریاضی حفظش کنید، محرکیت الخطاب نحو المجهول نداریم، اجتنب عن الخمر برای کسی که به دستش نرسیده اجتنب عن الخمر فعل محرکیت نداره، از اینجا اومدیم دیگه. بعد اون موقع توی پارادوکس موندیم، ایه طرف حکم الله لا یختصو به فردن دون فردن و المصلحت لا تختصو به فردن دون فردن، ای برم نمیشه اجتنب عن الخمر رو بدیم به ای فلانی، پس چه کار کنیم؟ بعد برای جمع ای دوتا شیخ خوب اصلا تنها راهش اینه که ما این وسط یه چیز داشته باشیم به نام بیان عام. بیان عام چی کار میکنه؟ همونو فعال میکنه. لذا اصلا اینجا سوال شد، گفتیم اگر بیان عام خودش اومد یه خطاب، خب همه احکام تابع مسائل ما، این هم مصلحت خاص خودش داره، خب این چه ربطی داره به اجتناب عن الخمر؟ بعد گفتیم نه، اتفاقا بیان عام باید بیانی باشه که خودش مصلحت نداره، یعنی مراتب حکمش از فعلیت شروع میشه، مصلحت و انشاء نداره. این میشه این مصلحت، این بهش این کلمه مصلحت با اون کلمه مصلحت مشترک لفظیه. مصلحت به شما یه اصطلاح یه معنایی داره، هر غایتی رو اسمشو نمیگن، اینی که دارید بهش میگید مصلحت این غایت صدور فعل اختیاریه، رکن بعدی دعواه، مراتب صدور فعل اختیاری، تصور مصلحت دستی، مصلحت شوق، برو تا آخر. هر انشایی این مراتبو داره، اینا مراحل صدور فعل اختیاری هن از هر فاعل حکیمی، هر انشائی توسط حکیم مراحل صدور فعلو داره، اما الزاماً الان میفهمیم مراتب حکم نداره. من از قدیم میگفتم هر حکمی دو تا مختصات داره، یه عرضی یه طولی. عرضیش مراتب فعل اختیاریه، طولیش مراتب حکمه. بعد همون اول میگفتم کی گفته همه احکام باید مراتب داشته باشن؟ اینو میکاشتیم که الان بخوایم نونشو بخوریم. شیخ میگه بابا اصلا این فقط تو فعلیت متولد شد، اونم نه تو مراحل عالیه فعلیت. دیروز درسی چند روز پیش گفتیم تو مراحل دانیه فعلیت، یعنی باز مراحل عالیه داره احکام رو میگه، اجزا شرائط رو میگه. بعد تو مراتب دانیه که میرسیم به ادلت الاعذار الثانویه میخوریم به جهل، جاهله، نمیدونیم چه خاکی در موردش به سرمون بریزیم، حالا بعد یه خطابی براش بتراشیم. اینجا ایجاب احتیاط متولد شد. اینطور شد دیگه. خب پس ایجاب احتیاط یه حکمی تو مراتب دانیه فعلیت با این شکل. خب تا اینجا بریم. حالا امام علی الله مقامه میگه که آقا اصلا کی گفت که قبح خطاب جاهل داری؟ یه حرفا کجا داره؟ کی گفت قبح خطاب عاجز داری؟ امام معمولا تو مبادی مخالفه با مشهوره. بعد امام یه چهار جا رو درست کرده، گفته آقا مشهور سیستم فکرشون سر این چهارتا سواره، من تو این چهارتا نظرم این نیست، نظرم اونه. بعد از اونجا شروع کرده یه مسیری رو ساختن و حرکتی رو شروع کردن. این شده دستگاه استنباطی امام. لذا دستگاه استنباطی امام کلن متفاوته، چون پایه هاش متفاوت. بقیه نه، محشی هن، تکمیل کننده. حالا تو این تکمیله داشتم میگفتم، من فعلا کار به امام نداشتم، نمیخواستم، حالا شما نگفته بودید نمیگفتم. بقیه تو این تکمیله کاری که انجام میدن، خدمت شما عزیزان عرض کنم، یه جاهای تکمیل عمیقه، یه جاهای تکمیل ناقصه. از جایی که تکمیل ناقص اتفاق افتاده حدیث رفعه. یعنی اگه ما درست رسائل رو بخونیم، بعد به رسائل که میرسیم برسیم به پلن آخر قصه، واقعا پلن ها، یه نقشه جدید برای حدیث رفع درست شد که تو این نقشه یه اصلا یه کاری به دعوای مقدر مؤاخذه و چه و اینا نداریم. خب بزرگوار از اینجا بحثو شروع کن ببر جلو. یعنی من که بعد شیخ میام باید از اینجا شروع کنم؟ چرا دوباره برمیگردم میگم مقدر ببینیم مؤاخذه است یا جمعی است؟ خب مؤاخذه اثر عقلیه، قابلیت رفع نداره الا بالواسطه. واسطش هم باید آخرش بشه بیان عام، بیان طریقی، نه بیان اصالی. خواهی کسی از اینجا بخونه دیگه کل اون دعوای قبلی، در حالی که شما میبینید الان این دعوای قبلی هنوز هستن، یعنی بعد 200 سال هنوز وقتی کسی میخواد حدیث رفع بگه کجا شروع میکنه؟ مقدر چیه و میچینه. خب آخرش هم به همینجا میرسه. خب بزرگوار اینو حذف کن، نیازی بهش نداریم دیگه. و بره تو تاریخ علم، کسی بخواد پژوهش کنه تاریخ علمو بره بخونه. اما خود دیگه الان شیخ بستش از اینجا. شیخ یه شدنی نه مؤسسه، قبلش یه حرفا نبود، چید رسون به اینجا. وقتی رسید اینجا استعنف الکلام شد، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد قصه رو گفتن. دیگه ما باید از اینجا بخونیم. او قبلش برای اووردن بقیه بود تا اینجا، نه قبل شیخ حالت سابقه نداشته اینجور بحث. اینجا ها جایی که تکمیل ناقص اتفاق، اگر اینا اینجور مطالب تو اصول برن کنار حذف بشن، اصول راقی میشه، چابک میشه. الان سنگینه، هندل کردنش سخته، چابک میشه. دیگه بسه دیگه. مثلا ما الان خدمت شما عارضه، ما الان شروع میکنیم دوباره تو پزشکی شروع کنیم از عناصر اربعه گفتن تا برسیم به مثلا دیگه تاریخ علمه. آقا با خدا بسه. بعد ما این کارو نمیکنیم، بعد یه دفعه برمیگردیم میگیم مقدم واجب اضافیه کلش حذف کن. بابا پدر مادر آمرزیده، به این راحتی میشه یه باب تو علم کند؟ ما اقل از این خورده خورده ها داریم که قابل حذفه. بعد یه دفعه یه علم بنده خدا از 4 گیگ یه دفعه تبدیل میشه به 500 مگ. دیگه نیازی به حذف ابواب و اینطور تغییر بنیادین و تیشه بگیریم ریشه نه، نیست. خیلی هم بله، ما به این میگیم تصویب اجزا و شرایطی تو علم. تو کالبد علم عوض نکن، نگو رکونه میخوام. درونش میشه با این سری ما باعث بگیم آقا اینا باشه یا نباشه دخلی به قصه نداره.
علوم همینطور پیشرفت میکنه. آره. اما خب دیگه میگم باید با شیخ رفت و بریم. ساعت چند شد؟ این خودش بله وای دیر شد. گفتیم این حدیثه رو یه جلسه ای بخونیم چون وسطش بمونیم خوب نیست. میخونیم انشاءالله. خب ما مرسله صدوق رو خوندیم، توضیحش هم دادم، من فقط عبارتش موند که نخوندم، داشتم در مورد عبارتش بحث میکردم. بخونیم یه بار دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. منها قوله علیه الصلاة والسلام فی مرسلت الفقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. دوستان یکم عبارت پردازی رو بریم با هم. این حتی یرد فیه نهیون، خب یک کسیش نگاه میکنه میگه این تعبیر حتی یرد فیه یعنی حتی نبین لکم، ظهور میتونه اینطور داشته باشه دیگه ها. اگه شد حتی نبین لکم، اصلا حدیث در حد عدم البیانه، نه در حد عدم العلم، به کارم نمیاد. مفهوم شد؟ ببینید سیاقش چیه، میگه کل شیء لکم مطلق، راحت باش. حتی یرد فیه نهیون، خب کی میارتش نهیون؟ من میارمش، یعنی حتی ابین لکم. خب اگه اینطور بشه بعدن آقای اخباری میگه آقا اجازه اجازه، اخبار احتیاط میگن نحنو بیانون، رتبش میشه عدم البیان. چرا اینقدر بهش مینازید؟ شیخ میگه نه یرد، شیخ میگه اصلا به جای ماده ورده اگه ماده بانه به کار میبردم باز من همین حرفمو میزدم. میگیم چرا؟ شیخ میگه لسان دلیل با قرینه مناسبت و حکم و موضوع میگه منظورم از بیان بیان خاصه. میفهمم حتی یرد یعنی حتی ابین لکم، اما منظورم از بیان چه نوع بیانیه؟ من اینو میفهمم، استظهارم از دلیل اینه. راست میگه، ببین من بلدم، من دستگاه استنباطیم خراب نیست، من صناعت بحثو میفهمم. اگه حتی یرد به معنای حتی ابین لکم عام بود، مطلق عام از بیان عام و بیان خاص، راست میگید، میشد ما کن نامعذبین. اما من مناسبت و حکم و موضوع از این روایت چی میفهمم؟ بیان خاص. میگیم چرا بیان خاص میفهمی؟ دوستانم عزیزانم تاج سرهام، یادتونه گفتم شیخ تراکم زنونیه؟ یادتونه اول گفتم اینجا جنس بس فقهیه مثل مکاسبه؟ بعد یادتونه بهتون گفتم تو تراکم زنون شیخ قدما چقدر نقششون؟ من روزه علکی نخوندم، نمیخواستم سرتونو گرم کنم، گفتم این قرن 4 و 5 واقعیتش اینه که مثل اینه که اینا اینجا نمیدونم که کدوم جلسه اینو جلسه پیش براتون گفتم مفصل توضیح دادم دیگه، اینه حل شد دیگه، خیلی عالی. اون خیلی اون واقعا بیت الله، یعنی او برا ما مثل دهیه که محمود کریمی خون دامن کشان رفتی، این دامن کشان شیخه، این همه جا میاد تا آخر مجلس هستش بامون، یعنی تا یه دقیقه یکم تکون خوردیم باید یه دامنکشانی بریم، یه لطمه و بعدش هم سینه. این قصه شیخه. شیخ میگه بابا عمو این ما اینجاییم، اینا اینجان، کلام معصوم اینجاست، اینو تو رو خدا تعقب فعلا نخواهید انتقاد بش کنید، بخواهید بفهمید سیستمو، یه روزی بعد انشاءالله درس خارج مجتهد میشه انقلت میکنیم، فعلا بفهمیم دستگاه شیخ چجوری تعبیه شده، شیخ با چه نگاهی به ادله نگاه میکنه. این سبک تحلیل شیخ همون سبکیه که علامه طباطبایی باش رئالیست افراطی تو فلسفه اثبات میکنه، میگه ما شکگران نیستیم، معرفت شناسی حل میشه مشکلش یه جا. ببین نگو روایت اینه قدما اینن من اینم، من اینجا، بعد حالا باید بسنجم ببینم این تونسته اینو به من بگه یا اجتهاد کرده. بابا تو اینجایی، تو مستقیم دست به این نداری که بعد بخوای اینو با او بسنجی. علامه تو علمم همینو میگه، میگه ببین ما ارتباطمون با خارج چجوریه، تو فکر میکنی، دارم یه تیکه معرفت شناسی میگم، میگه من فکر میکنم من اینجا واقع اینه، صورت ذهنیه اینه، بعد میگم حالا بر این حکا از این بر این منطبقه حاکیه،
نه حاکی نیست. بله حاکی است، یه جاهایی هست و یه جاهایی
الان کسی تو ایده ستنی
تو که با واقع ارتباط نداری، تو از کانال صور داری کار میکنی، تو اینجایی. لذا اگه نیست الی یوم الابد نیست، اگه هست من الازل الی الابد هست،
به خاطر اینکه من کانال صورت ذهنی با خارج ارتباط برقرار میکنم. حضوری کلو چنده
به صورت نه بابا، من با این شیء خارج، من با صندلی خارجیه، من میخوام صورت صندلی برای شیء منطبق کنم. من صندلی کجا دیدم؟ الان اولین ادراک یک میخوام همونجا سر مرز بگیرم. ان ربک لبالمرصاد، اینو درست کن اول، بعد بچین برو بالا. چشتو باز کردی تصویر خورشیدو دیدی؟ خورشیدو دیدی یا تصویرش دیدی؟ کی خورشید دیده تا حالا؟
خورشید دیدی،
ولی میشه حرف علامه همینه میگه، میگه این میشه رئالیست افراطی. میگه ببین، یا فکنا فی جهل الی آخر الآباد، یا فکنا فی واقع الی آخر الآباد. تو یک یک دارم میگم، تو یک یک ادراک. چرا؟ چون من اینجام، صورت اینجاست، واقع اینجاست. پس به یه معنا درسته، ما هیچ وقت دست به واقع نداریم. خدا رحمتش کنه اصول فلسفه، میگفت ما معلوم میجوییم، معلوم، اما علم میابیم، اما علم میابیم. بعد الان میگه این رئالیسته، میگه صوفیست، میگه ما علم میجوییم علم میابیم. عارف میگه ما معلوم میجوییم معلوم میابیم. ما که وسطیم، ما معلوم میجوییم اما علم میابیم. خب بعد وقتی ببین تو دوگانه بمونید، دوگانه رو ببینید. من صندلی که ارتباط ندارم، من صورت صندلی پیشمه، لذا من هیچ وقت یک بارم تو عمرم به حضرت عباس میتونم قسم بخورم که هیچ وقت دستم به خود صندلیه.
الان من دارم برای اولین بار به این نگاه میکنم، من صورت به صورت ذهنی دارم نگاه
میکنم. آره واقعش اینه دیگه. خب حالا وقتی این شد، حالا تازه سوال میخوایم بپرسیم. جمله آخره آفرین، خیلی خوب شد. علامه همینجا میگه آقا پس ما ببینید، پس ما هیچ وقت، ما به حضرت عباس تو عمرم به صندلی دست نزدم، منم و ادراکات ذهنی. اصلا به خاطر همینم غرب و شرق گیر کرد، گو ادراکات چجوری بر خارج منطبق. الان میگه فقط بابا لوکیشن قصه رو درست ببینید، لوکیشن طولیه، نه اینکه من اینجا. خب وقتی این شد، الان میگه خب حالا من یه سوال دارم. این سواله، این تیر خلاصه. الان میگه اگر قرار بود ای واقع نما چجور التفات به خارج از خودت پیدا کردی؟ همین تمام شد، پس صورت مطابق با واقع. یکم روش فکر کنید، حالا داریم اصول میخونید. علالله مقام هم علم حضوری به کی؟ به چی؟ علم حضوری مال خودمونه. علم حضوری ببین، علم حضوری منم و خودم و الی یوم القیامه. من الان دعوام سر بیرونه. ببین مشکل معرفت شناسی کجاست؟ واقع کیه؟ واقع مبهم؟ خدا همش تقصیر آیت الله مصباح. ببین کجا بردم؟ بعد معرفت شد حاج آقا هم موقعی که معرفت شناسی گفت تمام ذهنا رفت ایون، حفظه الله تعالی و ابقا. بابا واقع مبهم، بابا من اینو میخوام، این من اینو دارم یا ندارم؟ از کجا ببینم صورت با این منطبقه؟ ببین این سواله الان که تو لوکیشن غلط اتفاق میفته. تو نشستی اینجا، میگه از کجا بدونم صورت با واقعش منطبقه؟ الان تو پشت سر صورتی، در واقع میدونی یعنی چی؟ یعنی تو صورت اول و واقع میپنداری، بعد صورت دوم رو میگی بر اون منطبق هست یا نیست، چون خودشو که هیچ وقت نداشتیه، همش بازی با صوره. شما میگه خواهی ایدئالیسته دیگه، الله میگه آفرین ایدئالیسته قبول، حالا یه جمله بهش اضافه کن، پس چجور من ملتفت به بیرون خودم شدم؟
جاسه تعطیل علم
ها میدونم، تعطیل معلومه نه تعطیل علم. بر کی منطبقه؟
بر معلوم.
معلوم کیه؟
نمیدونم.
پس چرا داری در موردش فکر میکنی و شک میکنی؟ الان میگه چرا شک کردید؟ چرا شک کردید؟
من هیچ کسی بهش پیدا نمیکنم.
بدیهی اولیه که علامه، لذا علامه میگه وقتی بدیهی اولیه که خطا دارید، یعنی بدیهی اولیه اسمت از خطا داشتید قبلش، و الا تو ملتفت نمیشدی که شک کنی بعد بخوای اینو بر اون منطبق کنی. او کیه؟
خب بریم شک کنم شک
میکنم. حالا یه مدل دیگه معرفت شناسی خوندنه، بعد دیگه علم معرفت شناسی نداریم. آره ما هم، من نوکر حاج آقا حیله هلفدا، به خدا حق حیات به گردنمون داره تو آخرت شناسی و راه شناسی، اما خب بحث علمیه چیکار کنیم؟ بریم آقا، مدل همون مدل شیخ شد. آقا ما راه دسترسیمون به زمان معصوم از قرن 4 و 5 میگذره. خب وقتی گذشت، حالا جمله رو برگردیم کامل کنیم، برگردیم چی می‌خوایم بگیم؟ من برگردیم، من بخوام یا نخوام، بدونم یا ندونم، من توی فهم قرن 4 و 5 نه تو او. جلسه پیش گفتم براتون دیگه، اینا آخرش آقا علم رجال، علم رجال کی بد داد؟ میشه بگی کی بد داد؟ ائمه رجال کیه؟ یا شیخ طوسیه یا نجاشیه یا کشیه. کشی هم که خود شیخ نوشت کتابشه، بابا خودت میگه کتابه حذف شد، بعد شیخ از اول نوشتش، اونم شیخ خودت داره میگه اجتهاد کرد توش، گفته اختیار و معرفت رجال. تا اگه اینا تحلیل و اجتهاد نیست، به چی تحلیل و اجتهاد؟ ببین تو همون زمان بین شیخ و کشی اختلاف است، این خودش عدل و دلیله که مسئله حدسه، حس نیست. اگه حس بود که اختلاف نمیشد. آقا چرا ما میگفتیم، یادتون بیاد اول تعادل تراجی، اول تعادل تراجی چرا میگیم قاعده اولی تساقطه؟ میگفتیم چون دلیل اصلی حجیت خبر واحد عند العقلا، عند سیره، عند محققین من الاصولین، سیره عقلاه. سیره عقلا هم میگه که من یه عدم تواتر علل کز میخوام، یه عدم تواتر علل خطا. حالا این دوتا عادل پاک کز نمیگن، اما همین که از یه واقعه داره دوتا گزارش به دستم میرسه، پس معلوم میشه واقعه یه پیچی توشه، لذا عدم تواتر علل خطا در نمیاد، دوتا رو میذارم کنار، لذا اصل اولی تساقطه. خب وقتی ایطور خبر واحد تحلیل میکنی، ایطور سیره عقلا تحلیل میکنی، بعد همینجا بین شیخ و کشی اختلاف هست که شیخ میگه اختیار و معرفت رجال، چجور میتونی به حرفای اینا اعتماد کنی؟ ما بخوایم یا نخوایم، اون اتمسفری که ما توش داریم تنفس میکنیم، اجتهاد دارم بدترین شکل ممکن، عمدی طوری حرف میزنم، میخوام حرص و جز دلمون در بیاد، ما تو اجتهاد قرن سه و چاریاییم، و اگر اونو نداشته باشیم هیچی نداریم. درست شد؟ لذا نگو آقا من فهمم حر مجتهدم، من از روایت اطلاق میفهمم. میگه 5 نفر اونجا اطلاق نفهمیدن، مرد خدا، نه مفید فهمید، نه طوسی فهمید، نه صدوق فهمید، نه مرتضی فهمید، نه سلار فهمید، نه ابن براج فهمید، بعد تو اطلاق فهمیدی؟ دقت کنید این منطق شیخه، این نگاه. خب وقتی اینطور شد، حالا شیخ میگه ببین صدوق که خودش اقد روایت و معتبر دیده که بهش فتوا داده، یک این دیگه سند، سند رو بذار کنار، خودش از روایت چی فهمیده؟ بیان خاص، لذا گفته ببین تو قنوت چون بیان خاصی وجود فتوا به جواز میدن، رفع کلفت زائد.
یک. دو، یه جای حالا قنوت یه مسئله فقهیه فرعیه تو مستحبات هم هست، خیلی ممکنه به درد کار ما. شیخ میگه جای دیگه استناد قاعده ای کرده، گفته این روایت دلیل یه قاعده است، قاعده که دیگه لا یختص به بابن دون باب، به فرعن دون فر. پس این دیگه نشون میده که از جهت سندی سنده برا خودش، درست نیاورده تمام، و از جهت دلالی هم شک نکرده در این که بیانش بیانه خاصه. شیخ میگه کار برا من تمام میکنه، میگه من اگه روز اول تو حدیث رفتم یه دو تا فهم ایطور داشتم از خدا ما تمام شده بود، چون من تو اتم لوکیشن من رنگ شیخ توسی شیخ مفید صدوق از کانال اینا ابی عبدالله میبینم، میگه اینه چیکار کنم؟ بخونیم عبارت رو اینطور که درستش کنم، حالا که خرابش کنه بعد استدلال به صدوق اعلی الله مقامهم الشریف، استدلال به صدوق بفهم یکم بلند بگید بله 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 سخت میشه، قبول دارم من حالا ببینید اگه بخوام بریم سراغ ای سراغ عیسی، ببین اصلا یکی از مشکلات این مدل، این مدلی که من تحلیل کردم اینه که ما انسدادی میشیم، یعنی هرچی اونا گفتن فهمیدن چشم، هرچی غیر اونه دیگه نه، بعد جوری علم استاتیک میشه دیگه، حرکتی نداره دیگه، پویایی نداره دیگه، تغییری نداره، بعد نصب بهره چی میشه، بعد چی میشه. لذا یه ادعی که اصلا ببینید اینجا معمولا کسانی که یه نیم نگاهی به مسئله تکامل تدریجی جوامع دارن با این مدل حال نمی کنن، اصلا به دلالت اقتضا می فهمن این مدل غلطه، چون میگن این مدل، میگن این مدل تحلیل کردیه دیگه، اجتهاد توه. آقا این اجتهاد تو با خاتمیت مشکل پیدا میکنه، با جاویدان بودن دین مشکل پیدا میکنه، پس به خاطر اون میگم درست شد. خب تنها کسی که بازی جام خواهم امام بگم، تنها کسی که لم این مدل رو با لم تغییر و تکامل جمع کرده امامه، اما از زاویدهای بروجردی، یعنی آقای بروجردی حاج آقا رضا شیخ به این اینطوری نگاه میکنه امام، از اینا لم ایوه رو گرفته بعد با لم تق... لذا امام اون جمله‌ای که میگه که فقه جواهری با عنصر زمان و مکان، این خیلی معنا داره. جواهریش منظور همون نگاه سنتی است، یعنی فقه نباید سیستمش عوض بشه، یعنی ما هم فقه جدید و قبول نده، فقه آقا نسبه فقه جدید نیست، میگه نه چجور جدید نیست، حالا سابقه نداشته، میگه نه نه نسبه فقه جدید نیست. حالا اینو باید توی بحثای سبکشناسی دنبال کنیم. بخونم عبارت رو، استدل به صدوق علی جواز القنوت بالفارسیه. رفقا این دو، پس این دو تا استدلال و استناد خیلی مهم شد تو توضیح منا، هم سند رو درست کرد، هم دلالت رو درست کرد، هم بیان خاص رو درست کرد، مفهومه دارم که عرض میکنم دیگه، خیلی مهم شد اصلا اینا. آره جانم، همه جان بحث رو اینه، واستند الیه فی اعمالی، در اعمالی هم فتوا دادد، حیث استناد اونم قاعده ای، حیث جعل جناب صدوق اباحت الاشیا را حتی یثبت الحظر من دین الامامیه. این دیگه صریحه که بگه آقا من بیان عام و کاری ندارم. جانم اباحه یعنی چی؟ یعنی راحت باش. خب احتیاط یعنی چی؟ یعنی ناراحت باش. کسی که میگه قاعده اولیه من اباحه است، یعنی احتیاط ندارم.
ندارم، بعد استند به چی برای اینکه احتیاط ندارم؟ به همین کل شیء لک مطلق. پس معلوم شه حتی یرد فی نهیون، ای نهیون به خصوصه ای، و الا اگر نهی عام از بیان عام و بیان خاص باشه که آخرش دیگه قاعده اولی اباحه نمیشه، قاعده اولی میشه چی؟ کلفت زائده و احتیاط و بئیس. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب شیخ میگه با این نگاه دلالته علی المطلب اوضح من الکل. حالا من این روزا رو برای چی خوندم؟ آقای آخون گفته این روایت هیچ دلالتی نداره. اوضح کیلو چنده؟ او داره با اجتهاد خودش میگه دلالت نداره. کفایه میگفت شرعیه کفایه میگرفتیم، الان من سیستم آخون توضیح میدادم برات. ببین هر مجتهد یه ماتریس فکری داره، یه تابع داره، روایتو میبره تو تابعش، خروجی ازش میگیره. او درست میگه تو سیستم خودش، شیخ درست میگه تو سیستم خودش. پلورالیزم نشه خوبش. و دلالت و علی المطلب اوضح من الکل. همینجا آخو گفته، گفته شیخ گفته اوضح، من هیچ دلالتی توش نمیدی. و ظاهره، ظاهر این روایت، ظاهر شکم نداره شیخ، ظاهره عدم وجوب الاحتیاط. با توضیحی که اول دادم بابا، یرده به معنای بیانه، بیان عام از عام خاصه، اصلا ظهوری نداره تو براءت، ظهوری نداره تو اباحه، ظهوری نداره در عدم وجوب احتیاط، چون عدم البیانه. این ظهور از کی گرفته؟ از صدوق، از دریچه صدوق به روایت باید نگاه کرد. چرا؟ لأن الظاهره، خودش تحلیلشو میاره، لأن الظاهره ارادت و ورود نهی، گفت حتی یرد ورود نهی فشه منهی صحبه، منهی صحبه یعنی بیان خاص، لا منهی صحبه کونه این مجهول الحکم که بشه بیانه آم دعمایوری بکنه میگه. خب لذا، خب کی اینو بهمون یاد داد؟ صدوق. چرا؟ تو قنوت فتوای خاص داد، جعل الاباحه هم فتوای عام داد، همش هم رو بیان خاص سواره، درست آقا؟ خب خیلی خوب، فان تم با این بیان، حالا اینجا دیگه باید اینتر کنیم بیاد خط پایین، مطلب تمام. فان تم ما سیاتی من ادله الاحتیاط دلاله و سندا وجب ملاحظه التعارض بینها و بین هذه الروايه. چرا وجب؟ دوستان ببینید، حالا تعارض رو توضیح بده، تعارض رو توضیح بده. روایت های احتیاط چی میگن؟ میگن شک داری؟ میگم آه شک دارم، چون فحص و یأس کردم برای شربتتون دلیلی پیدا نکردم. میگه شک داری؟ میگه آه. میگه احتیاط. این در روایت چی میگه؟ میگه شک داری؟ میگم آه والله. یعنی تو بیان واصلی دستت نرسید، روایت پیدا نکردی؟ میگم نه. میگه لکه مطلق، راحت باش. حالا راحت باشم یا ناراحت، میشه تعارض بین دلیله. در مورد چی؟ بله بله، روایت خاص داریم در مورد قنوت، در مورد فارسی خوندن قنوت. یک دو یه چی بالاتر بگم، مرحبا به که اینو یادم آوردید، فراموش کرده بودم. حتی اگر تو خود قنوت ما فتوامون با صدوق فرق کنه، ضرری به استدلال ما نمیرسونه اینجا. چرا؟ چون ما از صدوق میخوایم فقه الحدیث روایت کل شیء لک مطلق رو بفهمیم. دقت کنید، یه بار میگی مسئله قنوت حکمش چیه، ممکنه من جنبندیم غیر صدوق باشه. یه بار میخوایم بگیم شیخ صدوق، اصلا کار به مسئله قنوت نداریم، شیخ صدوق روایت کل شیء لک مطلق چجور فهمید تو قرن 4 386؟ چجور فهمید که منی که الان تو قرن 12 هم متأثی بشم بهش تو فهم کل شیء لک مطلق؟ میگه شیخ صدوق کل شیء لک مطلق رو بیان خاصی فهمید، لذا اووردش تو باب قنوت ازش. ممکنه بعدا من بگم اصلا تو باب قنوت من یه دلیل دیگه ای دارم، اصلا نیازی به این روایت ندارم. اما صدوق تو باب قنوت که ازش استفاده کرد ولو غلط استفاده کرد، اما چی فهمیده بود از کل شئ لک مطلق که آورد اینجا استفاده کرد؟ بیس اجرا مخصص و مقید روایت نیست. چی فهمید که آورد تو قنوت استفاده کرد؟ بیان خاص فهمیده بود. اشکال نداره، من این فتوای شما، من فعلا میخوام ببینم قال شیخ چیه. متوجه شدن؟ ممکنه کسی بگه آقا من با صدوق بهتر، من حرف شیخو قبول دارم کبراشو، اما حداقل 4 نفر بگن با یکی فایده.
خود شیخ هم از اون مبناشن
باشه. چشم
مبنای 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 مثلا
بتون نشون میدم.
نه یه نفر، با چند نفر میگم
یه نفر تراکم زور میگم مکاسب نشون میدم. یه نفر او یه نفر کی؟ صدوق. شیخ یه جای او یه نفر شهید ثانیه بهش فتوا میده، 966 قمری فوت کرده، ای خدا قرن 10 مرد خدا، من تازه قرن 4 و 5 برات درست کردم، بعد ده کجا بذارم؟
شاید ادله کنار شهید ثانی بود، اونا قوی بود.
روایت میذاره کنار، روایت صحیح السند به خاطر فهم شهید ثانی میذاره کنار.
فقط به خاطر فهم شهید ثانی.
آه خود دیگه حالا هست دیگه تو مکاسبه. من حالا چی مترش کنیم؟ بریم مکاسب بخونیم.
مکاسب به این جایی که مکاسب
بخونیم چیم مثلا 5-6 تا نشونتون میدن حالا. نه نه شوهر خود مکاسب که نمیخونی، الان مکاسب بود رو مد نشونتون میدادن جان. با قرینه یعنی چی؟
دستش
بوده خاص فهم. ها یعنی صدوق به خاطر قرابتش با زمان معصوم چیزایی قرینه یه واژه خاصی آقا چیزایی پیشش بوده که الان پیش من وصل الیهم لم یصل الینا ملاکش. آره آره دارم اون ملاک استفاده میکنه. میدونم نیست. دیروز یادتونه چی گفتم؟ گفتم چی؟ سقف حجت اینه. گفتم این زمین فقه
مرحوم
باید میگه
که
فکرونها
به اجتهاد چون آلوده
نشده
بخود
رو
فهمشون از ما بهتره.
شیخ میگه ول کن یه حرفاره عمو. شیخ میگه آقا این زمین فقهه. چی میگی؟ این زمین فقهه. تعادل ترجیح نیوردید براتون بخونم یه تیکه عبارت ازش؟ شیخ میگه این زمین فقهه. اینه آقا، رو این میز باید دعوا کنیم. لا یمکن الفرار من حکومته. اینه. حالا تو به او بگو. یادتونه جلسه پیش من اول مبنا رو درست کردم. شیخ میگه آقا تو میخوای بگی انصداد، بگو انصداد. میخوای بگی انفتاح، بگو انفتاح. فقط حواست باشه به خودت پس کله نزنی بعد بگی کی بود. بعضی وقتا این بلا سرمون میاد، میریم تو بحثا اصولی استدلال یه رفعه میگه کی اصلا اعتباری بهش نیست. میگه عمو رو شاخه که نشستی داری میبریشا، حواسمون باشه. ببین برگریم یه چیزی دیر جلسه پیش نمیم به شما گفتم، میگم جلسه پیش باید شک میکنم گفتم، من خودم امام المشککینی هم برای خودم دارم اینطور حرف میزنم، خیلی خودم میگیرم اشکال نکنم بهش، فقط توصیفش کنم. ببینید آقا، ببین شیخ چجور فرمود. میگفت که آقا مرتضی زمان بده 437 مرتضی اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله علیه خبر واحد حجت نمیدونه، دعوا داره با شیخ طوسی تو حجیت اخبار آحاد. خب پس خبر واحد به درد نمیخوره، انسدادیه دیگه. میگه نه، میگه این مرتضی رو ولش کن. بیا 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 598 دو سال مونده به 600. ابن ادریس حجت خبر واحد قبول نداره، بت شکن تاریخ فقهه. ابن ادریس روایت آورده از اصل صحیحه، اصل حریز ابن عبدالله سجستانی، روایت تو هیچ کدوم کتب اربعه هم نیست، خبر واحد هم معتبر نمیدونه. پدر مادر آمرزیده رمل انداختی، جن بهت گفت، خب از کجا فهمیدی؟ قرنه بابا رسیده به داره میره تو قرن 7 بره، دو سال دیگه رسیده به 600. خب چه جور خبر واحد رو معتبر نمیدونه؟ خبر واحد باشه راحته، بعد خبر واحد نه سماع وجاده ای باشه راحته. سید ابن طاووس علی الله مقامه 600 خورده ای، سید اصول دستش بودن، کتابخونه بغداد دستش بوده، وجاده هم معتبر میدونه، راحت از اصل ابن خزاز نقل میکنه تو اقبال، خیلی راحت. اما من بابا وجاده چیه؟ سماع چیه؟ مثلا خبر واحد رو معتبر نمیدونن. خب دیگه قطعا انسدادی میگه شرمنده تم. انسدادی که نیستم هیچ، منابعم حتی بیشتر از کتب اربعه است. انسدادی نیستم هیچ، منابعم کتب اربعه هیچ، بیشتر از کتب اربعه است. خب چجوریه؟
شیخ میگه آفرین، تازه رسیدید به حرف من. میگم زمین فقه اینه،
انسدادیه و انفتاحیه و حجت خبر واحدیه و منکر حجت خبر واحدیه و سماعیه و وجادعیه، حد همه رو کتب اربعه با هم شریکن، این زمین فقه. خب این حرفای من یعنی علم اصول به درد نمیخوره؟ نه، علم اصول به درد میخوره، باید دستگاه سازی کنیم، چون میخوایم بریم تو تطورات فقه مسائل مستحدثه استنباط کنیم، میخوایم بیت کوین استنباط کنیم، اینو میفهمم دستگاه میخوام، اما این دفعه تو برای ساخت دستگاه یه پروازی نکنی بری تا کره مریخ از زمین فقه خارج بشی. اینو باید ببینیم. شیخ اعظم اینطوریه، شیخ خودش جزو راقیه هاست. میخونید انشاءالله مکاسب، برسید به جلد 6، میرسید به احکام الخیار، قاعده تلف فی زمن الخیار من لا خیار له. تو اگه یه روایت برای پیدا کردی، اگه یه روایت پیدا کردی، من برای همیشه چهار گوش مستطیل میبوسم میرم بیرون. تو یه روایت براش پیدا کن، نداره. خب پدی همش اصل عملی؟ نه، حکم واقعی شیخ فتوا میده، یه روایت نداره. بعد جزو پیچیده های فقه. ببین وقتی مسئله پیچیده میشه، باب اجتهاد توش واسع میشه دیگه، نمیشه بگیم وصل الیهم لم یصل، وصل الیهم لم یصل الینا، بلوریه، تق بزنی میشکنه. وقتی یه جای کثیر الفتوا و کثیر الاختلاف شد، دیگه میشه بگیم وصل الیهم لم یصل؟ پس دیگه شیخ بزرگوار اینجا اصل عملی فتوا بده نمیده. من صوتم موجوده ها، همینجا همینجایی که دارم میگم، برید جلد 6 ببینید، نمیگه. لذا اول باید این سبک شناسی شیخ در بیاد. میدونم من مبهمش کردم ها، ملاک رو نگفتم، دارم هی میدان میگم از شیخ. شیخ با این مدل الان اینجا دو خیلی راحت داره کار میکنه، خیلی راحت داره کار میکنه. فان تم ما سیاتی من ادله الاحتیاط دلالتا و سندا، اگه احتیاط تمام بشه، وجب ملاحظه التعارض بینها و بین هذه الروایه، بینها و بین و امثالها. یکی نیستا، اینه داشته باشید. وقت ما حدیث را نه حدیث را میخواد بعد بیارم. چیان اینا؟ مما یدل علی عدم وجوب الاحتیاط، مما یدل تعارضی هست. بعدم لذا ادامه شو برو، ثم الرجوع الی ما تقتضی قاعده التعارض، اگر تعارض مستقر شد میریم سراغه. حالا رفقا حدیث رف از این بالاتر بود. چرا؟ حاکم بود ان عمل لا. این همه عرض خوردم که الان استفاده ازش ببریم. پس سه طبقه شد الان، یه طبقه یا چهار طبقه. یه طبقه عدم البیان عقلی، یه طبقه عدم البیان شرعی. وزنشون تو عدم البیان یکیه، اما تو اجزا ممکنه متفاوت بشه. یه پله عدم العلم بیان خاص مرسل صدوقی، اینا تعارض میکنن. یه پله حدیث رف حاکم بر ادله، فهم مشکلش ماه موصول است. نه ما دوبارشو به حکمیه اونو باید حل کنیم، یا جده سادات بتونیم حلش کنیم، باید توسل کنیم به بی بی سلام الله تعالی علیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب قبول کنیم
جوری مثل ناسخ در نمیان، چون دیگه چیزی تحت روایت احتیاط قرار نمیده.
بله 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 بله،
اصلا ناسخ میشه.
نه 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 نه